صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که صدای ما رو میشنوید. امروز چهارشنبه 15 دی ماه 1389 خورشیدی برابر با 5 ژانویه 2010 میلادی. امروز در عراق، تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان، مهاباد، سنندج، شهر کرد، علی گودرز، قزوین، همدان، استان کوهکیلویه و بویراحمد و شهر نوشهر هوا برفیه. در کرمانشاه، ایلام و خرم‌آباد آسمانی همراه با رعد و برق در پیشه و در مشهد، اصفهان، تهران و بندرعباس هوا ابری همراه با اندکی باران. در اهواز، آبادان و شهرهای شمالی هوای بارانی پیش بینی میشه. در شیراز، کرمان و زاهدان هوا آفتابیه. دمای هوا کمی از دیروز ملایم تره. البته در بامداد دمای هوا در تبریز، ارومیه، زنجان، قزوین، سرخس، شهر کرد، بافت، طبس و آباده، اصفهان و شاهرود 2 تا 3 درجه زیر صفر بود. دمای هوای تهران در حال حاضر 1 درجه بالای صفر، در حالی که در پایتخت در بعد از ظهر انتظار میره دمای هوا به 9 درجه بالای صفر برسه. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با برنامه صبحانه با خبر به مدت 90 دقیقه با شما خواهیم بود، با مجموعه ای از خبر، گزارش‌های گوناگون، تحلیل و گفتگو در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری به اضافه موسیقی و تازه‌های جهان ورزش. در آغاز راه با همکارم شاهین بشیری وعده داریم برای شنیدن گزیده‌ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام به شما.
سلام و صبح بخیر.
آقای بشیری، یکی از خبرهایی که دیروز نه تنها رسانه‌های فارسی زبان رو اشغال کرد که رسانه‌های بین‌المللی هم جای مهمی به اون اختصاص دادن، متأسفانه خبر دردناک خودکشی شاهزاده علیرضا پهلوی بود که در شهر بوستون آمریکا به زندگی خودش پایان داد. فکر می‌کنم شما هم خبرها رو با این خبر آغاز می‌کنید.
بله، چون واقعا خبر مهمی، همونطور که گفتین حتی خبرگزاری خارجی هم این رو چندین بار به روز کردن و در تلکس‌های خبرشون گذاشتن. به همین دلیل من هم باید به همین بپردازم. بعد خدمتتون عرض کنم خیلی خبر دردناکیه. خانواده آقای پهلوی بسیار در این زمینه الان اندوهگین هستن.
پس بشنویم این خبر رو و سایر خبرها رو از شاهین بشیری.
بله، علیرضا پهلوی، پسر کوچک محمد رضا شاه پهلوی، بامداد سه‌شنبه به زندگی خود پایان داد. در بیانیه کوتاهی که در وبسایت رسمی رضا پهلوی منتشر شده آمده است، شاهپور علیرضا پهلوی از آنچه بر میهن عزیزش می‌گذشت سخت آزرده و غمگین بود و هیچگاه خاطره مرگ پدر و خواهرش او را رها نکرد. این بیانیه می‌افزاید او بسیار کوشید که به گونه ای بر این بحران درونی فائق آید، اما موفق نشد تا اینکه صبحگاه 14 دی ماه 1389 در منزل مسکونی خود در شهر بوستون آمریکا به زندگی خود خاتمه داد. علیرضا پهلوی هنگام مرگ 44 سال داشت. لیلا پهلوی، خواهر کوچک او، نیز در سال 1380 در سن 31 سالگی در لندن به زندگی خود پایان داد.
آقای بشیری، مثل این که یک گزارشی در این مورد در طول برنامه داریم، میخواستم از شما بپرسم که با خانواده ایشون تماس گرفتید؟ خبری درباره واکنش ها در پیوند با این حادثه غم انگیز دارین؟
هم من هم همکار عزیزمون آقای خاکزاد تماس گرفتیم. ایشون خیلی تلاش کردن، متاسفانه موفق نشدن. شهبانو پهلوی بسیار اندوهگین بودن، نمیتونستن زیاد صحبت بکنن. من هم 2-3 ساعت بعد از ایشون تماس گرفتم، متاسفانه امکانش فراهم نشد. چند نفر از کسانی که در دفتر آقای رضا پهلوی بودن به من گفتن که ضمن پوزش از مردم ایران گفتن که حتما مردم درک میکنن که الان امکان صحبتی وجود نداره و خودشون هم گفتن ترجیح میدن که آغاز کننده این صحبت ها نباشن و کسی که صحبت اصلی رو خواهد کرد همچنان شاهزاده رضا پهلوی و اولیه حضرت شهبانو فرهن باشه.
در هر حال واکنش های نخستین از سوی شنوندگان رادیو فردا بر روی وبسایت رادیو فردا دیده میشه که به دنبال شنیدن این خبر مراتب همدردی خودشون رو اعلام کردن و در بخش دوم صبحانه با خبر صدای برخی شنوندگان رو هم که در این راستا واکنش نشون دادن میشنویم و در طول روز احتمالاً واکنش های دیگری در این مورد خواهیم داشت. پس بپردازیم به سایر سایر خبرها.
بله، من در این حال این خبر رو همچنان به روز خواهم کرد، سعی میکنم به اطلاع شنوندگان گرامی برسونم. خبر دیگه اینه که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ضمن ابراز تأسف از تعطیلی دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در بلاروس خواستار پاسخ مشترک به دولت این کشور شدند. این بیانیه به امضای نمایندگان وزیر امور خارجه آمریکا خانم هیلاری کلینتون و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم کاترین اشتون رسیده است. فیلیپ کرالی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این زمینه گفت:
We thought the OSCE mission was playing an important role in terms of helping Belarus.
ما بر این باوریم که مأموریت سازمان امنیت و همکاری اروپا می توانست نقش مهمی در کمک به بلاروس برای توسعه حاکمیت دموکراتیک باشد. ما از اینکه هنوز تعدادی از مخالفان آقای لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس در بازداشت به سر می‌برند نگرانیم. این مخالف تمام هنجارهای بین المللی است. ما نگران وقایعی هستیم که در این کشور می‌گذرد. هفته گذشته دولت بلاروس از تمدید مهلت فعالیت سازمان امنیت و همکاری اروپا در پایتخت این کشور خودداری کرد. وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه خواستار پاسخ مشترک اتحادیه اروپا به حملات علیه مسیحیان خاورمیانه پس از حمله انتحاری اخیر به کلیسایی در مصر شد. همچنین در بیانیه‌ای که توسط وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شد، فیلیپ کرالی سخنگوی این وزارتخانه نگرانی‌های آمریکا از یک رشته حملات علیه مسیحیان در عراق، مصر و نیجریه را ابراز کرد و خواستار محاکمه عاملان این حملات شد. و خبر آخر اینکه وزیر امور خارجه فرانسه اینکه جمهوری اسلامی از نمایندگان گروه 5 بلاوی 1 و برخی از سفیران کشورها دعوت کرده است تا از تأسیسات هسته‌ای در ایران بازدید کنند. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، رامین مهمانپرست روز سه‌شنبه با اعلام این خبر، اقدام تهران را نشانه حسن نیت جمهوری اسلامی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای دانست.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک بپردازیم به سایر مطالب این بخش از صبحانه با خبر. خبر دردناک خودکشی شاهزاده علیرضا پهلوی، پسر کوچک پادشاه پیشین ایران، جای مهمی در خبرگزاری‌های بین‌المللی به خود اختصاص داد. گزارشی خواهید شنید در این راستا. شورای نگهبان و دولت محمود احمدی نژاد با استقلال بانک مرکزی موافقت نکردند و این بانک مهم کشور همچنان زیر استیلای دولت خواهد بود. نظر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا رو در این باره میشنوید. حتی روزنامه‌های امروز ایران هم این موضوع رو مورد توجه قرار دادند. با ورق زدن روزنامه‌ها در خواهم یافت سایر عنوان‌های مهم روزنامه‌ها چیه. گذشته از ترانه‌ای که در این بخش خواهید شنید، به جهان ورزش هم سری می‌زنیم. فریبرز غریب از جمله درباره تیم ملی فوتبال ایران که برای شرکت در 15مین دور بازی‌های جام ملت‌های آسیا راهی قطر میشه برای ما مطالبی خواهد داشت. همچنان که در طول خبرها شنیدید، شاهزاده علیرضا پهلوی، سومین فرزند پادشاه پیشین ایران محمد رضا پهلوی، بامداد سه‌شنبه در خانه شخصیش در شهر بوستون در ماساچوست آمریکا به زندگی خودش پایان داد. شاهزاده علیرضا پهلوی به هنگام مرگ 44 سال داشت. لیلا خواهر کوچک او نیز 9 سال پیش با خودکشی چشم از جهان فرو بست. الهه روانشاد گزارشی داره در این راستا.
شاهزاده رضا پهلوی، فرزند ارشد شاه فقید ایران، در وبسایت رسمیش rezapahlavi.org از مرگ برادر خود خبر می‌دهد. در این اطلاعیه آمده است: با کمال تأسف و اندوهی جانگداز در گذشت شاهپور علیرضا پهلوی را به آگاهی هم‌میهنانمان می‌رسانیم. علیرضا پهلوی پس از رضا و فرهناز سومین فرزند محمد رضا شاه و فرح پهلوی بود. او در سال 1345 خورشیدی متولد شد و دوران دبستان را در ایران گذراند. با وقوع انقلاب اسلامی همراه خانواده به آمریکا رفت و مدارج عالی تحصیلی را در دانشگاه‌های پرینستون و کلمبیا گذراند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس شهر بوستون ساعت 2 بامداد روز سه‌شنبه به وقت محلی به تحقیق درباره خودکشی علیرضا پهلوی پرداخت. رویترز می نویسد که رسانه ها خبر دادند که علیرضا پهلوی در آپارتمان مسکونیش با شلیک گلوله به زندگیش پایان داده است. لیلا خواهر کوچکتر او نیز 9 سال پیش در سن 31 سالگی در هتلی در لندن خودکشی کرد. محمد رضا پهلوی شاه سابق ایران با سرنگونی سلطنتش در سال 1357 خورشیدی ایران را ترک کرد و در سال 1359 پس از مدت‌ها ابتلا به بیماری سرطان در قاهره درگذشت و همانجا به خاک سپرده شد. رضا پهلوی در اطلاعیه مرگ برادرش می‌نویسد: شادروان همچون میلیون‌ها جوان ایرانی از آنچه که به ناروا بر میهن عزیزش می‌گذشت سخت آزرده و غمگین بود و نیز هیچگاه خاطره دردناک مرگ پدر و خواهر عزیزش او را رها نکرد. بسیار کوشید که به گونه‌ای بر این بحران درونی فائق آید، دریغا که موفق نشد.
همچنان که چند دقیقه پیش از شاهین بشیری شنیدید، تاکنون هیچ یک از اعضای خانواده شاهزاده علیرضا پهلوی واکنشی در پیوند با درگذشت ایشون نشون ندادن. در طول روز بدون شک همکاران ما در رادیو فردا شما رو در جریان واکنش‌های متعددی که در این مورد شنیدیم خواهند گذاشت. یادآوری می‌کنم که بر روی وبسایت رادیو فردا از همکنون شما میتونید شاهد واکنش‌ها و اظهار نظرهای شنوندگان در اظهار همدردی با این حادثه غم‌انگیز باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روز سه‌شنبه خبرها حاکی از این بود که زیر فشار دولت و شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی از مصوبه پیشین خودش درباره تحکیم استقلال بانک مرکزی عقب نشینی کرد و متن تازه‌ای رو تصویب کرد که بر پایه اون بانک مرکزی همچنان نهادی وابسته به دولت باقی میمونه. مسئله است که حتما باید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در میون بگذاریم و نظرش رو بپرسیم. آقای خاوند، با سلام به شما.
صبح بخیر آقای حسینی و سلام میکنم همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، به نظر شما چرا و زیر فشار چه دستگاه‌های مجلس شورای اسلامی با وجودی که قبلا تصمیم به تحکیم این مصوبه گرفته بود درباره تضمین استقلال بانک مرکزی عقب نشینی کرده؟
برای اینکه اهمیت مصوبه روز گذشته مجلس در مورد آینده بانک مرکزی روشن‌تر بشه برای شنوندگان رادیو فردا، اجازه بدین خلاصه ای از بحث ها و تصمیم گیری های چند هفته گذشته درباره این نهاد رو خیلی سریع عرض کنم. در چارچوب بررسی برنامه 5 ساله چهارم مجلس شورای اسلامی 23 آبان ماه گذشته به صورت غافلگیر کننده متن رو تصویب کرد که بر اساس اون رئیس جمهوری از ریاست و عضویت در مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شد و ترکیب مجمع هم عوض شد. قرار شد از 11 عضو مجمع عمومی بانک مرکزی فقط 3 نفر سمت‌های حکومتی داشته باشند و 8 نفر بقیه مرکب باشند از رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 7 اقتصاددان. خب این مصوبه طبعاً با مخالفت شدید دولت روبرو شد و شورای نگهبان هم با تکیه بر ابعاد حاکمیتی بانک مرکزی این مصوبه رو مغایر با قانون اساسی تشخیص داد.
این مصوبه در مقایسه با مصوبه قبلی چه چیزایی رو عوض کرده؟
دیروز که مجلس به مخالفت‌های دولت و شورای نگهبان تسلیم شد، متنی رو تصویب کرد که رئیس جمهوری رو یک بار دیگر در رأس مجمع عمومی بانک مرکزی قرار میده، مجمعی که اعضای اون شخصیت‌های نزدیک به خود رئیس جمهوری هستند. بر اساس همون متن مصوب، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهوری با نظر مجمع و رأی اکثریت مجلس به حکم رئیس جمهوری منصوب میشه. تایید مجلس تازگی داره و این به اون معناست که رئیس کل بانک مرکزی نه تنها وابسته به دولت هست، بلکه وابسته به مجلس هم هست. در واقع از هدف اصلی که تأمین استقلال بانک مرکزی باشه چیزی باقی نمیمونه و این نهاد یعنی بانک مرکزی حتی فرمان پذیرتر از گذشته خواهد شد.
آقای خاوند، چرا استقلال بانک مرکزی اینقدر اهمیت داره تا جایی که رئیس جمهوری بخواد حتما کنترل کاملش رو در دست داشته باشه؟
ببینید، در تمام قطبای صنعتی دنیا، آمریکا، منطقه یورو، انگلستان و غیره، استقلال بانک مرکزی از همون اعتباری برخوردار هست که استقلال دستگاه قضایی و یا اصل تفکیک قوا. تعداد روزافزونی از کشورهای در حال توسعه هم طی 20 سال گذشته استقلال بانک مرکزی رو مؤثرترین راه برای مقابله با آفت تورم تشخیص دادن. در عوض اگر بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار نباشه، به ناچار به مطالبات یک دولت بی‌بندوبار و پرهزینه تسلیم میشه، به افزایش حجم نقدینگی در جامعه بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی تن در میده، ثبات قیمت‌ها رو متزلزل میکنه، اعتماد رو از بین میبره. این همون وضعیتی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی به اون گرفتار شده و به دلیل ضعفش مجبور هست فشارهای دولت و مجلس شورای اسلامی، حتی شورای نگهبان رو تحمل کنه. اگر نرخ تورم در ایران طی چند دهه اخیر اینقدر بالا بوده و پول ملی کشور این همه بیمقدار شده، یکی از دلایل اون همین عدم استقلال بانک مرکزی است.
بسیار ممنونم از توضیحاتتون آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون،
با وجود خبرهای غم‌انگیز امروز، شما شنوندگان گرامی رادیو فردا از موسیقی محروم نیستین و در اینجا نوبت به نخستین ترانه صبحانه با خبر امروز میرسه. ترانه‌ای به اسم زار نزن از سینا حجازی با اجرا و صدای سینا حجازی. سینا حجازی خواننده جوونیه که تا چندی پیش بیشتر به خاطر همکاریش در ساختن چند ترانه با محسن چاوشی، یکی دیگر از هنرمندای پرطرفدار در ایران، شناخته میشد. اما در سال گذشته او با چند ترانه از جمله ترانه لیلی که از رادیو فردا هم پخش میشه بسیار محبوب شد. در ترانه تازه او به نام زار نزن، یه هفته‌ایه که به بازار اومده، تلاش میکنه به نوعی طنزگونه فضای روابط عاطفی امروز ایران رو بیان بکنه. سینا حجازی با ترانه زار نزن.
قدر خوبه یکی دلش برات تنگ بشه، تو این دنیای سترنگ باهات یک رنگی بشه، وقتی تنهایی داره پوست سرت رو میکنه، اون تو فکر تو باشه و بهت یه زنگی بزنه، تا بگی ای وای از دل پرم، اون بگه جونم، دستمون دل خورم، اون بگه جونم، قربونت برم، حالا که نیست، حالا که نیست، حالا که نیست، ای زار نزن، کلت تو دیوار نزن، روی دیوار عکس معشوقت نیست، جاش احناز افشار نزن، حالا که نیست، ای زار نزن، کلت تو به دیوار نزن، به خودت دیگه فوش نده حرف کشدار نزن. خوبه پنج شنبه ها با یکی بری بگردی، بی خودی چشما ترمز باشم بگه سیستم گریه کردی همه دوتا بودن و دوست دارن بگو کیه جدا بودن و دوست دارن حتی اونایی که تنها با خدا بودن و دوست دارن یه وقت دل میگیره داد میزنم ای خدا چرا همه با همن خدا چرا من جدا حالا که نیست خب چی کار کنم برم مشوق شکار کنم یا مثل احمقا برم از سر خیابون سوار کنم حالا که نیست حالا که نیست حالا که نیست ای زار نزن کلتو تو دیوار نزن روی دیوار اکس معشوقت نیست جاش نه نزن شار نزن حالا که نیست ای زار نزن کلتو به دیوار نزن روی دیوار اکس معشوقت نیست جاش درست و گذار نزن بگردشی تو پیدا اون اکسشو به دیوار بزن به خودت دیگه فوش نده حرف بکش دار نزن بگردشی تو پیدا اون اکسشو به دیوار بزن به خودت دیگه فوش نده حرف بکش دار نزن
مثل هر روز در اینجا میپردازیم به ورق زدن روزنامه‌های امروز ایران در همراهی شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده صبح بخیر به شما.
درود بر شما آقای حسینی و صبحتون بخیر.
بازتاب اظهارات احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درباره حذف کلی اصلاح طلبان در انتخابات بعدی از جمله مطالب عمده روزنامه‌های امروزه.
در مجموع دو دسته از روزنامه‌ها، روزنامه‌هایی که به عنوان روزنامه‌های منتقد دولت به حساب میان و همچنین روزنامه‌های حامی دولت، دو برخورد متفاوت با اظهارات آقای جنتی داشتن. روزنامه های ابتکار و آرمان با تیتر درشت از قول آقای جنتی نوشتن که اصلاح طلبان در انتخابات های بعدی دیگه نمیتونن شرکت بکنن و روزنامه ابتکار صراحتا این اظهارات رو شلیک تیر خلاص به جریان اصلاح طلبی در ایران توصیف کرده. روزنامه کیهان اما استقبال کرده از اظهارات آقای جنتی و نه تنها استقبال کرده بلکه سرمقاله ای نوشته و در اون تأکید کرده که حتی نمایندگان مجلس فعلی که با آقای خاتمی تی هفته گذشته دیدار داشتن از سوی شورای نگهبان در دوره بعدی باید حتما رد صلاحیت بشن.
خبر دیگه این که انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به رأی موافق مجلس مشروط شد.
امروز چند روزنامه گزارش دادن از جمله روزنامه های مردم سالاری و دنیای اقتصاد که پس از فراز و نشیب بسیار درباره مصوبه مجلس که قرار بود بانک مرکزی رو به طور نسبی از دولت مستقل بکنه، سرانجام مجلس مجبور شد با در واقع ایرادی که شورای نگهبان گرفته بود عقب نشینی بکنه، بار دیگه رئیس جمهور رو به عنوان رئیس هیئت مدیره بانک مرکزی اعلام کرد و همچنین کلیه شرایط شورای نگهبان و دولت رو پذیرفت و تنها تفاوتی که نسبت به گذشته ایجاد شد در نهایت این هست که از این پس رئیس جمهور باید رئیس بانک مرکزی رو به مجلس معرفی بکنه و مجلس اون رو تایید بکنه.
سران جریان تبشیری مسیحیت دستگیر شدند.
مرتضی تمدن استاندار تهران روز گذشته اعلام کرد که شماری از کسانی که ایشون از اونها به عنوان سران جریان تبشیری مسیحیت نام برده در تهران بازداشت شدند. ایشون اتهام این افراد رو خیلی سنگین توصیف کرده و از اونها به عنوان یک جریان منحرف نام برده که تبلیغ میکردن برای مسیحیت و تعدادی از مسلمان ها رو در ایران سبب شدن که دینشون تغییر بکنه و این افراد مسیحی بشن. به هر حال اونطوری که استاندار تهران اشاره کرده به نظر میرسه که مجازات سنگینی برای این افراد در نظر گرفته خواهد.
حمید رسایی از حامیان دولت در مجلس درباره خبر احضارش به دادگاه ویژه واکنش نشون داد.
آقای حمید رسایی که از حامیان دولت آقای احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی هست، اعلام کرد که احضارش به دادگاه ویژه روحانیت به دلیل گم شدن یا مفقود شدن مقداری بن کتاب هست که در دوره ریاست ایشون بر اداره کل ارشاد اسلامی قم این بنها ناپدید شده. البته مبلغ بنها رو ایشون اعلام نکرده، اما پیشتر و در سال 87 یکی از روزنامه های قم اعلام کرده بود که 1,800,000,000 تومان از بنهای کتاب در دوره مدیریت ایشون در ارشاد اسلامی قم مفقود شده.
یکی دیگه از مطالبی که مورد توجه شما قرار گرفته این هست که مدیر کل امور بانوان وزارت کشور اعلام کرده که طرح جامعه ملی مد و لباس اجرا میشه.
بله، خانم زهرا عباسی اعلام کرده که قرار است وزارت کشور با تصویب مدهای جدید از این پس در واقع یک جور مد سازماندهی شده اسلامی رو ترویج بکنه در سطح کشور. ایشون البته ادعا کرده که این مدهای جدید با ایده و نظر استادان دانشگاه طراحی شده، منتها مطابق بر موازین عفاف و حجاب که در دولت آقای احمدی نژاد به گفته خانم زهرا عباسی مورد توجه قرار گرفت.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. یک بار دیگه پیش از پایان برنامه باز با شما خواهیم بود برای شنیدن مطالبی درباره استانهای کشور. در اینجا در همراهی فریبرز غریب راهی جهان ورزش میشیم.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران روز پنجشنبه فردا برای شرکت در 15مین دوره جام ملت‌های آسیا راهی قطر می‌شود. ایران تا کنون 3 بار پشت سر هم کاپ قهرمانی جام ملت‌های آسیا را بالای سر برده. طی سال‌های 1968، 1972 و 1976 و بعد از آن، یعنی در 35 سال گذشته در حسرت قهرمانی مانده. تیم فوتبال ایران به غیر از 3 عنوان قهرمانی 4 بار هم در مکان سوم ایستاده و 1 مقام 4 هم دارد و از نظر عنوان دومین تیم پر افتخار جام ملت‌های آسیا است. عربستان با 3 قهرمانی و 3 نایب قهرمانی پر افتخارترین تیم قاره کهن در این بازی هاست. جام ملت‌های آسیا 2011 با حضور 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی از عصر جمعه در شهر دوحه آغاز می‌شود. ایران در گروه 4 این بازی‌ها به ترتیب 21 دی با عراق، 25 دی با کره شمالی و 29 دی با امارات دیدار خواهد کرد. افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته با حذف یکی از بازیکنان حاضر در اردوی این تیم، یکی از مدافعان تیم سپاهان اصفهان را جایگزین وی کرد. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال ایران، در جدیدترین تغییر در لیست اسامی تیم ملی، محسن بنگر از تیم سپاهان جانشین ابوذر رحیمی از تیم راه آهن شد. بر اساس اعلام AFC، کلیه تیم‌های شرکت کننده در جام ملت‌های آسیا تا 6 ساعت قبل از شروع این مسابقات امکان تغییر در لیست نهایی تیمشان را خواهند داشت. تیم ملی فوتبال کره شمالی، یکی از حریفان ایران در گروه 4 جام ملت‌ها، دیشب در 1 بازی تدارکاتی با 1 گل تیم بحرین را شکست داد. بحرین در گروه 3 جام ملت‌ها در کنار کره جنوبی، استرالیا و هند قرار دارد. شب گذشته همچنین در 1 بازی تدارکاتی دیگر، عربستان در شهر دمام در برابر آنگولا به تساوی بدون گل رسید. تیم آنگولا روز یکشنبه گذشته با 1 گل در برابر تیم ملی ایران مغلوب شده بود. عربستان در گروه 2 جام ملت‌های آسیا با ژاپن، اردن و سوریه همگروه است. و با انصراف 2 کاندید هندی و پاکستانی، رقبای علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی ایران برای تصدی کرسی نایب رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا به 3 نفر رسید. به گزارش سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا، نمایندگان هند و پاکستان روز گذشته در نامه‌ای به محمد بن حمام رئیس AFC از انتخابات آتی انصراف دادند. انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا روز پنجشنبه فردا پیش از آغاز جام ملت‌ها در شهر دوحه برگزار خواهد شد و سعیدلو برای تصدی پست نایب رئیسی AFC با نمایندگانی از نپال، سریلانکا و قرقیزستان رقابت خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
داریم به ساعت 7:30 نزدیک میشیم، با ما بمونین. در 1 ساعت آینده مطالب گوناگون دیگه‌ای براتون تدارک دیدیم.
رادیو فرداست
و ساعت 7:30 شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستین که تا ساعت 8:30 ادامه داره. با سلام و درود به شما اگر همین حالا به ما پیوستین و سپاس از همراهیتون. امروز چهارشنبه 15 دی ماه برابر با 5 ژانویه. امروز بعد از ظهر در تهران انتظار باران میره. در بسیاری از شهرهای غرب کشور هم بارش برف هم اکنون جریان داره. مشروع وضع هوای کشور رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا در ادامه برنامه صبحانه با خبر یک ساعت دیگه با شما همراه خواهیم بود. در این بخش گذشته از مهمترین خبرها گزارش‌های گوناگونی رو که در همراهی همکارانم تهیه کردیم به همراه موسیقی و تازه‌های فرهنگ و هنر تقدیمتون می‌کنیم. ضمناً پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو هم در پیوند با رویدادهای مختلف مربوط به ایران در این بخش خواهید شنید. به ویژه که در پی خودکشی شاهزاده علیرضا پهلوی که روز سه‌شنبه در شهر بوستون آمریکا به زندگی خودش پایان داد، پیام‌های بسیاری از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کردیم. اما پیش از هر چیز با شاهین بشیری وعده داریم که مجموعه ای از مهمترین خبرها رو برامون دستچین کرده. با سلام مجدد به شما.
با سلام و صبح بخیر. همونطور که شما گفتید آقای حسینی عزیز، علیرضا پهلوی پسر کوچک محمد رضا شاه پهلوی بامداد سه‌شنبه به زندگی خود پایان داد. در بیانیه کوتاهی که در وبسایت رسمی رضا پهلوی منتشر شده آمده است، شاهپور علیرضا پهلوی از آنچه بر میهن عزیزش می‌گذشت سخت آزرده و غمگین بود و هیچگاه خاطره مرگ پدر و خواهرش او را رها نکرد. این بیانیه می‌افزاید او بسیار کوشید که به گونه‌ای بر این بحران درونی فائق آید، اما موفق نشد تا اینکه صبحگاه 14 دی ماه 1389 در منزل مسکونی خود در شهر بوستون آمریکا به زندگی خود خاتمه داد. علیرضا پهلوی هنگام مرگ 44 سال داشت. لیلا پهلوی خواهر کوچک او نیز در سال 1380 در سن 31 سالگی در لندن به زندگی خود پایان داد. جمهوری اسلامی از نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 و برخی از سفیران کشورها دعوت کرده است تا از تأسیسات هسته‌ای در ایران بازدید کنند. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، رامین مهمانپرست روز سه‌شنبه با اعلام این خبر اقدام تهران را نشانه حسن نیت جمهوری اسلامی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای دانست. در نامه دولت ایران از نمایندگان برخی کشورها دعوت شده تا پیش از نشست استانبول در 25 و 26 دی ماه سال جاری از مراکز هسته ای ایران بازدید کنند. وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه خواستار پاسخ مشترک اتحادیه اروپا به حملات علیه مسیحیان خاورمیانه پس از حمله انتحاری اخیر به کلیسایی در مصر شد. میشل الیوماری در مصاحبه با رادیو 1 اروپا گفت نامه‌ای به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم کاترین اشتون خواهد نوشت و خاطرنشان خواهد ساخت که نه تنها فرانسه بلکه تمام اروپا باید به این مسئله توجه کنند. همچنین در بیانیه‌ای که توسط وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شد، فیلیپ کرالی سخنگوی این وزارتخانه نگرانی‌های آمریکا از یک رشته حملات علیه مسیحیان در عراق، مصر و نیجریه را ابراز کرد و خواستار محاکمه عاملان این حملات شد. مقام‌های افغان با غیر اسلامی نامیدن تصمیم ایران برای جلوگیری از عبور 2500 تانکر سوخت از مرز ایران و افغانستان، این اقدام را در حکم تحریم افغانستان از سوی ایران دانستند. مقام‌های افغانستان همچنین روز سه‌شنبه هشدار دادند که این حرکت ایران باعث می‌شود میلیون‌ها شهروند افغان زمستان را در سرما به سر ببرند. به گفته مقام‌های افغان، واردات از ایران در حدود 30% از سوخت پالایش شده افغانستان را تأمین می‌کند. مرتضی تمدن استاندار تهران روز سه‌شنبه از بازداشت چند مسیحی و رهبرانشان و نیز برخورد شدید با آنها خبر داد. وی با مقایسه مسیحیان تبشیری با وهابیت و طالبان از آیین آنها با عنوان یک جریان منحرف و فاسد یاد کرد. وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد برای روشن شدن صحت ویدیوی اجساد شهروندانش در ایران در حال بررسی است. در این نوار ویدیویی که جمعه گذشته از شبکه تلویزیونی طلوع افغانستان پخش شد، پیکر شماری انسان دیده می‌شد که در جاده‌ای بر زمین افتادند. در این نوار ویدیویی یک مرد مجروح نیز دیده می‌شد و چند نفر هم که به گفته این شبکه مرزبانان ایرانی هستند مشاهده می‌شود. و خبر آخر این که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد تلاش‌های برلین برای آزادی دو خبرنگار آلمانی هشدار داد. دو خبرنگار آلمانی که در ایران زندانی شدند، 3 ماه پیش هنگام مصاحبه با پسر سکینه محمدی آشتیانی در تبریز بازداشت شدند.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به سایر مطالب این بخش از صبحانه با خبر. هدف تهران از دعوت از نمایندگان کشورهای مختلف برای بازدید از تأسیسات هسته‌ایش چیه؟ دور زدن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد یا یک مانور در سیاست داخلی؟ نظر یک تحلیلگر رو در این باره می‌شنوید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره دور به سخنان رحیم مشایی گفته گاهی حرف‌هایی در کشور زده میشه که نشان دهنده نوعی ناسیونالیست رمالگونه است. جزئیات بیشتری در این راستا خواهید شنید. پس از شنیدن ترانه‌ای به جهان هنر و فرهنگ سری میزنیم در همراهی فرج سرکوهی و همچنین پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو با صدای خودتون در ساعت 7:58 خواهیم شنید. در آستانه گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی و کشورهای عضو گروه 5+1 در استانبول ترکیه که قرار در اواخر ماه جاری میلادی برگزار بشه، تهران از نمایندگان این گروه، کشورهای اتحادیه اروپا، گروه 77 و جنبش غیر متعهدها برای بازدید از تأسیسات اتمیش دعوت کرده. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در این باره گفته این اقدام تازه در دعوت از سفیران کشورهای مختلف برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران یک بار دیگه حسنیت تهران رو در پیوند با همکاری و صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ایش نشون میده. ایالات متحده ی آمریکا پیشاپیش از زبان سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور فیلیپ کراولی دعوت جمهوری اسلامی از نمایندگان شماری از کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران را یک ترفند توصیف کرده. در همین راستا رضا جمالی از رادیو فردا گفتگوی کرده با مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان و نخست از او درباره هدف جمهوری اسلامی از این فراخوان برای بازدید از تأسیسات هسته‌ایش پرسیده. مهران براتی:
هدف ایران دور زدن اقتدار شورای امنیت و هژمونی شورای امنیت است. حال در دور جدید ایران کوشش میکنه هم اقتدار شورای امنیت رو مورد سوال قرار بده و هم از این طریق احتمالاً بتونه تحریم‌های شورای امنیت رو دور بزنه و میخواد در این بازی که انجام میده اعضای شورای امنیت رو هم شرکت بده. الان اونطور که گفته میشه آمریکا و آلمان که تایید کردن دعوت نشدن. به نظر میرسه که احتمالاً چین و روسیه رو دعوت خواهند کرد، ولی از اتحادیه اروپا مجارستان رو که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا رو به عهده داره دعوت کرده. مجارستانی که اکنون زیر فشار همه اعضای اتحادیه اروپا قرار گرفته به خاطر قانون مطبوعاتی که آورده و احتمال سانسوری که در مجارستان از طریق این قانون تصویر شده ممکنه.
ولی آقای براتی، طبق گفته ی آقای مهمانپرست گفت که نامه برای گروه 5+1 فرستاده و آلمان هم جزو کشورهای 5+1.
نه، آلمان امروز تایید کردن که دعوتی نرسه. اونا گفتن از اعضای 51 دعوت میکنیم، نه اینکه همه اعضای 51. گفتن گروه اعضایی از گروه 51 رو هم دعوت.
دلیلش میکنیم. چی میتونه باشه آقای براتی که آلمان و یا آمریکا رو هم دعوت نکردن؟
وقتی قرار شورای امنیت دور دور زده بشه، نه چین در این بازی شرکت خواهد کرد، نه روسیه، نه آمریکا، نه فرانسه و نه انگلیس. اصل مسئله رو ایران هنوز حاضر نیست بپذیره که اقتدار سازمان ملل متحد از طریق شورای امنیت انجام میگیره و آژانس بین‌المللی اتمی یک نهاد وابسته به شورای امنیت و سازمان ملل هست. ایران میخواد به جای مذاکره مستقیم و امکان ایجاد کنترل برای مامورین آژانس بین‌المللی اتمی به جامعه جهانی بگه که من 10 کشور 15 کشور رو دعوت کردم، اینها آمدن و پایگاه‌های اتمی ما رو دیدن و هیچ مسئله تهدیدآمیزی نیست، بنابراین حرف شورای امنیت بیخود هست در مورد غنی‌سازی و غیره و غیره. ولی واقعیت اینه که ایران باید بپذیره اگه قرار معامله انجام بده، این کار رو باید مستقیما با شورای امنیت و آژانس بین‌المللی اتمی انجام بده و برای این راهی هست که ایران حاضر بپذیرشون نیست.
حالا آقای براتی، یکی از ویژگی‌های این دعوت یا این فراخوان ایران دعوت از کشورهای مثل مصر و کشورهای اعضای اتحادیه عرب هست، یعنی در این فراخوان ما تعداد کشورهای بیشتری رو می‌بینیم و همچنین قرار شده که ایران تعداد بیشتری از سایت‌های هسته‌ایش رو در معرض دید بازدیدکنندگان قرار بده. این اقدام ایران رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
ایجاد شکاف در موضع‌گیری جامعه جهانی در رابطه با سیاست اتمی ایران هست که خب یکی از کشورهایی هم که نگرانی داره مصر هست یا کشورهای مشابه. این مسئله به اصطلاح جایگزین یک سیاست معقول نمیشه، این ادامه همون بازی قبلی است در اشکال دیگر. ایران همواره میگه در میان مامورین آژانس بین‌المللی اتمی از سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی غرب کسانی هستند و چنانچه ما امکان بازدید همه پایگاه‌های اتمی و تمامی متخصصین خودمون رو بدیم که با اینا صحبت کنن، اطلاعات نظامی ما به غرب، به آمریکا، به اسرائیل داده میشه و ما حاضر به انجام این کار نیستیم. به همین دلیل هم پروتکل الحاقی رو در مجلس تصویب نمی‌کنیم. ولی راهی وجود داره که این پروتکل الحاقی نوع خفیف شدهش رو که این نگرانی ایران رو برطرف کنه ایران بپذیره و آژانس بتونه واقعا دسترسی داشته باشه به تمام نقاطی که حد میزنه در اونجا تحقیقات اتمی در اشکالی انجام میگیره که احتمالا میتونه منتهی به دستیابی به سلاح اتمی بشه.
در پیوند با فراخوان جمهوری اسلامی برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای خودش توسط نمایندگان کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر طول موج‌های دائمی، بر روی طول موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این طول موج با ما در میان بگذارید.
اظهارات اخیر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سبب بروز بحث‌های تازه‌ای در میان جناح‌های مختلف حاکمیت در ایران شده. حتما شنیدید که علی لاریجانی بار دیگه اسفندیار رحیم مشایی رو هدف حرفاش قرار داده و گفته که گاهی حرف‌هایی در کشور زده میشه که نشان دهنده نوعی ناسیونالیست رمالگون است. پیش از این اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد از مکتب ایران در بین مسلمانان سخن گفته بود که با اعتراض روحانیون محافظه‌کار و راستگرایان سنتی در کشور روبرو شده بود. منتقدان آقای رحیم مشایی با انتقاد از سخنان او این سخنان را رواج ملی‌گرایی در برابر اسلام‌گرایی دونسته بودند. مراد ویسی از رادیو فردا از تداوم و افزایش حملات درون حاکمیتی به اسفندیار رحیم مشایی در روزهای اخیر گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
علی لاریجانی نسبت به تلاش برای حذف روحانیت در جمهوری اسلامی هشدار داده است. رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رواج ناسیونالیسم رمالگونه در کشور گفته است ما به پوسته احتیاج نداریم و جوهر می خواهیم و جوهر ما همان فقه و حوزه هاست. به نظر می رسد نگرانی در بین طیف‌هایی از مسئولان ایران نسبت به حزب روحانیت هنگام بالا گرفته که اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد طی سلسله سخنرانی‌هایی بر مواردی دست گذاشته که مخالفت و عصبانیت روحانیون محافظه‌کار را در پی داشته است. تازه ترین این موارد نظریات اسفندیار رحیم مشایی درباره موسیقی و مکتب ایران بوده است. آقای مشایی پیش از این نیز گفته بود که دوره اسلامگرایی فرا رسیده است.
دوره اسلامگرایی هم به پایان رسیده است. معنیش نیست که اسلامگرایی وجود نداره یا رو به نزج نیست. نه، دورهش تمام شده. بگن حالا دوره عصبانی تمام شده. بگن خب عصبانی شده.
اما چون این سخنانی از سوی آقای مشایی باعث خشم روحانیون سنتی شده است. محمد جواد اکبرین پژوهشگر دینی در پاریس دلیل این خشم روحانیت را چون این بیان می کند.
توقع فقیهان از دیرباز این بود و هست که در حوزه‌ای که حوزه تخصص اونها محسوب میشه، یعنی داوری درباره بایدها و نبایدهای شرعی، کسانی که اهل این تخصص نیستند اظهار نظر نکنند یا اگر سخنی میگن بسیار ناسازگار با داوری مشهور فقیهان نباشه.
اما واقعیت این است که نه تنها روحانیون محافظه کار بلکه بخش عمده ای از راستگرایان غیر روحانی نیز در هفته های اخیر از سخنان رحیم مشایی برآشفته‌اند. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در امریکا ریشه این وضعیت را در رقابت های درونی در حاکمیت ایران می داند.
اگر به ترکیب بسیار متنوع این حملات ما نگاه بکنیم، هم از روحانیت مبارز، هم جامعه مدرسین، هم روحانیت سنتی، هم مدعیان و هم جامعه وعاظ رو در مجموعه اینها میبینیم. این نکته رو کاملا درک کردند که دولت آقای احمدی نژاد که در واقع نظامیان و امنیتی ها رو نمایندگی میکنه، عزمش رو جزم کرده برای یک دولت یک دستر و نشاندن نیروهای تکنوکرات و حرفشنو برای گرداندن امور در دولت.
تردید اندکی وجود دارد که در درون حاکمیت جمهوری اسلامی رقابت‌های شدیدی بر سر سلطه بر مجلس نهم شروع شده، مجلسی که آن را سکوی پرتاب مهمی برای تعیین رئیس جمهور بعدی می‌دانند. درست به همین دلیل برخی تحلیلگران مانند محمد جواد اکبرین در پاریس بر این باورند که اسفندیار رحیم مشایی و تیم دولت دقیقاً می‌دانند که چه می‌گویند و چه می‌کنند.
این رو دولت کنونی فهمیده که بقای خودش رو اگر واقعا دوست داره که باقی بمونه، باید اپوزیسیونی از جنس این نارضایتی مردم درست کنه. به گمانم آقای مشایی علم به این که فقیهان از اون ناراضیان، سخنی بر خلاف میل اونها میگه تا اونها اعتراض بکنن. این اعتراض به گوش مردم میرسه و بسیاری از مردم تصور میکنن که این بار دولت مردی پیدا شده که در مقابل بخشی از نمادهای دینی که مسئول نابسامانی دین و دنیای مردمان ایستاده، در نتیجه ممکنه به او گرایش پیدا کنن و این زمینه حضور او در قدرت رو برای دوره‌های بعدی انتخابات فراهم بکنن.
سراج الدین میردامادی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس نیز وجود چنین اندیشه‌ای در ذهن محمود احمدی نژاد و اطرافیانش را تایید می‌کند و می‌گوید
آقای احمدی نژاد به نوعی میخواد هم به اصولگراها، هم به مقام رهبری، هم به جنبش اعتراضی و اصلاح طلبا که خارج از این بازی قرار دارن نشون بده که بازیگر اصلی اوست.
اما با وجود اینکه برخی تحلیلگران تلاش محمود احمدی نژاد برای قبضه کردن تمامی قدرت را تایید می‌کنند، برخی دیگر از تحلیلگران مانند اکبر گنجی معتقدند که آیت الله خامنه ای خود در به قدرت رساندن محمود احمدی نژاد سهیم بوده، زیرا او را چالشی علیه خود نمی‌دید.
افرادی رو ورده، چهره‌ای ورده که هیچ سابقه ای ندارن، یکیش همین محمود احمدی نژاده. آدمایی رو میاره که نتونن شاخ بشن در برابرش، آدمایی رو میاره که فاقد پیشینه هستن و این آدما رو براش راحت جابجا کردن. لذا محمود احمدی نژاد خطری برای خامنه ای نداره.
اما اگر آیت الله خامنه ای خود محمود احمدی نژاد را بر سر کار آورده، چرا حالا در برابر افزایش حملات درون حاکمیتی به او و دستیارانش در دولت سکوت کرده است؟ در مجموع تردیدی نیست که هفته های گذشته را باید دوران اوجگیری حملات درون حاکمیتی به اطرافیان محمود احمدی نژاد دانست. و در مقابل شواهد و قرائن نشان نمی‌دهد که محمود احمدی نژاد در برابر حمله به دستیاران کلیدی خود مانند رحیم مشایی و محمد رضا رحیمی کوتاه آمده باشد و در چنین شرایطی نزدیک شدن به انتخابات سال آینده مجلس ممکن است بر دامنه و شدت و حدت این کشمکش بی تأثیر نباشد.
حملات درون حاکمیت‌های محافظه‌کار و راستگرا به اطرافیان محمود احمدی نژاد. مراد ویسی در گزارشی نظرهای مختلف تحلیلگران سیاسی را در این باره جمع‌آوری کرده بود. خب در اینجا نوبت میرسه به شنیدن یه ترانه خاطر انگیز، ترانه ای از سیما بینا به نام دلبر، در حالی که ساعت 7:50 است. سیما بینا هنرمندیه که برای همه نامی آشناست در موسیقی و احتیاجی به معرفی نداره. سیما بینا تا به حال ترانه های محلی نقاط مختلفی از ایران رو با زیبایی ویژه ای اجرا کرده. این شما و این ترانه دلبر از سیما بینا.
گشنه غذای ماشالله ماشالله توی گرمه ایشالله، گشنه غذای ماشالله ماشالله توی گرمه ایشالله،
گذری به جهان فرهنگ و هنر داشته باشیم در همراهی فرج سرکوهی. آقای سرکوهی با سلام به شما.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، به شنوندگان عزیزم همچنین.
آقای سرکوهی، امروز چهارشنبه 15 دیماه روز اجرای عمومی نمایشنامه هدا گابلر، اثر هنریک ایبسن، نمایشنامه نویس نروژی که آثار مشهور دیگه از اون مثل نورما، خانه عروسک ها، دشمن مردم و بسیاری دیگر رو علاقمندان تئاتر میشناسن. شما از این نمایش عمومی چه خبری دارین؟ کی کارگردانی میکنه؟
این نمایش به کارگردانی وحید روحبانی در تالار چهارسو اجرا خواهد شد و قرار است که برای دستندرکاران مطبوعات و منتقدین هنری اینا نمایش داده بشه و گفتن که بعد از اجرا هم جلسه نقد و بررسی میذارن، بعد نمایش عمومیش ادامه پیدا میکنه. این نمایشنامه البته در 28مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر شرکت کرده بود، با تغییراتی حالا کارگردان اعلام کرده که بازم با تغییرات بیشتری اجرای عمومی خواهد شد.
آقای سرکوهی، هنریک ایبسن نمایشنامه نویسیه که محور اصلی نمایشنامه‌اش زن هست و نمایشنامه هدا گابلر یک نمایشنامه خیلی جسورانه است و شخصیت هدا گابلر، قهرمان نمایشنامه، زنی مستقل که علیه سنت‌ها طغیان می‌کنه. با توجه به معیارهای موجود در جمهوری اسلامی به ویژه درباره زنان، فکر می‌کنید این نمایشنامه چگونه اجرا خواهد شد؟
یه سنتی در ایران که نمایشنامه‌های بزرگ رو می‌گیرن و اون رو اسلامی می‌کنن یا با معیارهای سانسور تطبیق میدن و در بعضی موارد مثل مثلا کارهای ایبسن، همونطور که شما اشاره کردید، هدا گابلر یکی از زیباترین آثار ایبسن هست و میگن جذاب‌ترین زنی که ایبسن خلق کرده هدا گابلر هست. من اینو بگم که این نمایشنامه یه بار ترجمه شده و چاپ شده در ایران به ترجمه خانم مینو مشیری که البته اونم با سانسور چاپ شده. در ایران هم فقط یک بار پیش از انقلاب به صحنه رفته، یک شب به کارگردانی آر بیابانیسیان، ولی اون زمان هم حتی این نمایشنامه با بازیگر انگلیسی تبار و به زبان انگلیسی در تئاتر ایران آمریکا اجرا شد. اجازه باز اجرای عمومی پیدا نکرد چون که آر بیابانیسیان حاضر نبود نمایشنامه رو سانسور بکنه. هدایه دختر 29 ساله است در این نمایش، دختر یک جرنال هست، یک زنی است که طغیان میکنه، ازدواج کرده اما رابطه داره با کسی که دوستش داره و به صراحت از اون رابطه به اصطلاح در ایران غیر مشروع میگیم، اینجا میگیم رابطه عاشقانه، دفاع میکنه. هدایه یک زنی است که روی فردیت خودش میسته، علیه سنت ها مبارزه میکنه، همه نرم های معمول زندگی رو به هم میزنه، حتی خودکشیش وقتی در آخر نمایشنامه میکنه اعتراضی است به سنت های جامعه که زن رو در بند میکشه. این یکی از فمینیستی ترین نمایشنامه های ایبسن هست. میگن که ایبسن با خلق شخصیت هدا گابلر یک بمبی رو زیر همه سنت های ضد زن و سنت هایی که تبعیض رو به زنان تحمیل میکنه منفجر کرده. حالا تصور بکنید که همچنین نمایشنامه رو تغییر دادن در جشنواره و در واقع قهرمان داستان رو به بنبست کشوندن به جای اینکه اون روحیه نمایشنامه ایبسن حفظ کنه.
با خبر شدیم که شماری از سینماگران، منتقدین مستقل به اضافه سینما دوستان بدون کمک و دخالت دولت در حال تدارک جشن مستقل فیلم کوتاه هستند. در این مورد چی میتونین برای ما بگین؟
40 فیلم رو انتخاب کردن که در جشنواره مستقل فیلم کوتاه نمایش خواهند داد. این از روز دوشنبه 20 دی ماه شروع میشه تا پنجشنبه 23 دی ماه در خانه سینما و بعد از هر فیلمی هم نقد و بررسی میشه. مثلا روز دوشنبه 20 دی ماه فیلم‌های داستانی کوتاه به نمایش گذاشته میشه. آقای عباس گنجوی و امیر پوریاب نقد و بررسی خواهند کرد. روز سه‌شنبه 21 دی ماه با فیلم‌های داستانی سعید قطبی زاده و فردین خلدبری نقد و بررسی خواهند کرد. چهارشنبه 22 دی ماه ناصر تقوایی کارگردان بزرگ ایرانی و فرهاد توحیدی هم سخنرانی خواهند کرد، هم فیلم‌های نمایش داده شده رو نقد و بررسی خواهند کرد. و روز پنجشنبه 23 دی ماه حمیدرضا صدر و امید روحانی از منتقدین سینمایی فیلم‌هایی که نمایش داده میشه رو نقد و بررسی خواهند کرد و جلسه بحث گفتگو خواهد.
قرار است که کتاب و فیلم گفتگو با فیلمسازانی چون هجیر داریوش، فرخ غفاری و زکریا هاشمی و دیگران منتشر بشه.
هر دو هم انتشار کتاب هم پخش فیلم ها خبر بسیار خوبی است اگر البته مجوز داده بشه. آقای حسن ایوبی که این فیلم ها رو تهیه کرده گفته که در سالهای 79 و 80 در فرانسه گفتگو کرده با هجیر داریوش کارگردان بزرگ ایرانی، فرخ غفاری یکی از آوانگاردترین و پیشروترین کارگردان ایرانی و زکریا هاشمی که یکی از بهترین نویسندگان ما هست و داستان‌های کوتاه بسیار زیبایی نوشته. اینا فقط گفتگوی ساده نیست، در واقع اینا به خصوص آقای غفاری و هجیر داریوش تاریخچه سینمای ایران رو در اون سالها بررسی کردن. بعد هم این فیلم‌ها به این شکل تدوین خواهد شد که بخشی گفتگو است، بخشی فیلم‌هایی است که این آدم‌ها ساختن.
خیلی ممنونم آقای سرکویی. در اینجا فرصتی داریم تا از شما شنوندگان گرامی بشنویم، شما که درباره مسائل مختلف ایران واکنش نشون دادین، از جمله در پی انتشار خبر تأسف‌بار خودکشی شاهزاده علیرضا پهلوی با پیام‌هاتون با خانواده پهلوی اظهار همدردی کردین.
عرض تسلیت برای از بین رفتن شاهزاده جوونی. خبر بعدش از رادیو شما شنیدم و خیلی خیلی متاثر شدم، مخصوصا برای اون مادر که این همه باید داغ ببینه و واقعا بهترین مادر دنیاست.
من فوت شاهزاده علیرضا پهلوی رو به تمام ملت ایران بخصوص رضا شاه دوم و ملکه فرح تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که روی اون مرحوم همیشه شاد باشه. البته لازم به ذکره که این خانواده خیلی برای ایرانی‌ها کار انجام دادن. جدشون رضا شاه تمدن به ایران آورد.
درگذشت رضا پهلوی رو به تمام ملت ایران و ملت میهن دوستمون تسلیت عرض میکنم. از کرمان تماس میگیرم.
یه همه در مورد تریانان شما میگه آقای احمدی‌نژاد واقعا کار درستی کرده، دمش گرم. از پولدارا میگیره به فقیر بیچاره میده، واقعا دمش گرم. ایول
اون آقایی که میگن دم آقای احمدی نژاد گرم، از پولدارا میگیره به فقرا میده. آقا شما مگر گوش شنوا ندارین؟ از صبح تا شب از همین رادیو، از همین برنامه ها این همه صدای گریه و ناله و فغان راننده های کامیون که بدبخت شدن نمیشنوی؟ اینا مگه پولدار هستن؟ چی گیرشون اومده جز فقر بیشتر و بدبختی بیشتر؟
من با عنوان یه بازیگر تئاتر ایرانی
کلا از سیاست احمدی نژاد اصلا خوشم نمیاد. این هدف گرفتن یارانه ها و بقیه کاراش ما رو حسابی عصبانی کرده. یه جوان 20 سالم نمیدونم حرفمو کجا بگم.
از قدیم میگن آهن آهن از کوره در میاره. ما خوشحالیم که بالاخره سران مملکت خودشون به جون خودشون افتاده. ما مردم بیچاره فقیر که دستمون به جای برنیم. ما مردم عادی فقط باید بشینیم و مناظره کنیم که چی میاد، چی میره، چی میشه و چی نمیشه. بالاخره به گفته قدیمی ها صبر خدا 40 ساله. بلکه ببینیم خدا چی بخواد. خدا نگهدار.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004224221 1211 13.